بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. داشتیم بخش اول کتاب من دیگر ما رو میخوندیم. موضوع بحث این بود: مشکلات پیش روی تربیت در دنیای امروز. دوتاشو خوندیم. اولیش این بود: ناآگاهی تأثیرگذاران تربیتی از مبانی و روشهای تربیت دینی. دومیش این بود: اعتقاد به آموزه‌های غربی در عرصه تربیت. امشب سه تا دیگه از این مشکلات که انشالله خواهیم خوند. سومیش اینه: فقدان منابع کافی تربیت دینی. با وجود تمام انتقاداتی که به مبانی و منابع روانشناسی غربی وجود دارد، صادقانه باید گفت آنها در بیشتر مشکلات تربیتی وارد شده و با توجه به همان مبانی مادی خود پاسخهایی کاربردی یافته و به مخاطبانشان عرضه کردند. آنها از تربیت یک کودک سالم تا بچه استثنایی مطالبی مفصل و کاربردی در سطوح مختلف نوشتند. این کتاب ها بازار کتاب تربیت در جامعه ما را نیز به خود اختصاص داده است. اما در حوزه تربیت دینی ما چه اندازه توانسته این منابعی عرضه کنیم که بتواند اقشار تأثیرگذار تربیتی را سیراب کند؟ کسانی که با بازار کتاب آشنایی اندکی دارند می دانند که در میان کتاب‌های تربیتی، کتاب‌های ترجمه شده روانشناسان غربی بخش قابل توجهی از بازار کتاب را به خود اختصاص داده است. تعداد کتاب‌هایی هم که به قلم نویسندگان ایرانی نوشته شده کم نیست، اما مطالب بسیاری از آن برگرفته از روانشناسی غربی است. در این میان کتاب‌هایی هم هست که تربیت را بر اساس مبانی دینی تبیین کردند. پاسخ به پرسش‌های ذیل می‌تواند خلأ موجود در عرصه منابع تربیتی را به خوبی نشان دهد که چند درصد از کتب تربیتی که در دست مردم قرار دارند کاربردی و با توجه به نیازهای روز جامعه نوشته شده است. چه تعداد از این کتاب‌ها شبیه به هم هستند؟ به عبارت دیگر، آیا این کتاب‌ها توانستند به نیازهای مختلف جامعه پاسخ دهند، یا اینکه همه با محتوای شبیه به هم و قلم‌های متفاوت به نیازهای مشابه و محدود پاسخ دادند؟ پرانتز باز. بگذاریم از کسانی که هیچ اعتقادی به قابلیت دین برای پاسخ به پرسش‌های تربیتی روز ندارند. پرانتز بسته. چهارمین مشکلات پیش روی تربیت در دنیای امروز این بحثه: تربیت رسانه‌ای. ماهواره واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد. امروزه بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای اهدافی تربیتی را دنبال می‌کنند. این فکر ساده لوحانه خنده‌دار است که فکر کنیم دیگران دلشان به حال ما سوخته و برای پر کردن اوقات فراغت ما به دنبال راه چاره‌ای می‌گشتند. از همین رو قربت هلالا تصمیم گرفتن برای ما شبکه‌های فیلم و سریال راه بیندازند. امروز رسانه‌ها یکی از اصلی‌ترین وظایف خود را در تربیت مخاطب متناسب با اهداف نظام سلطه می‌دانند. این شبکه‌ها نه تنها به دنبال ریختن قبح ضد ارزش‌های تربیتی نیستند، هدف اصلی در این میان ارزش کردن ضد ارزش‌های دینی است. از نگاه اینها مسئله این نیست که دختر و پسر به راحتی تن به ارتباط نامشروع بدهند. مسئله اصلی آن این است که این ارتباط از نگاه دختر و پسر مسلمان یک ارزش و حتی یک ضرورت به حساب آید. به زبان خودمونی، غربیا فقط دنبال این نیستن که یه کاری کنن که من جوون مسلمان برم سمت ارتباط با جنس مخالف، بلکه اونا هدفشون اینه که یه کاری کنن که من پسر مسلمان اگر دوست دختر نداشته باشم خجالت بکشم. یعنی داشتن دوست دختر یک ارزش باشه، داشتن یک دوست پسر یک ارزش باشه. اونا دنبال یه همچین کاری هستن تو این برنامه ماهواره‌ایش. به این مثال توجه کنید: دانشجوی مقیدی بود، اگرچه به ظاهرش نمی آمد. حیای او پشت شیطنتش قائم شده بود. سؤالی ذهنش را قلقلک می داد. در گوشه ای از راهروی دانشکده به دامم انداخت. دوستانش را از دوروبر من دور کرد. با صدای آهسته سؤالش را پرسید: من تا به حال با هیچ دختری دوست نشدم، اما دائم در گوشم می خوانند اگر قبل از ازدواج با چند دختر ارتباط نداشته باشی نمیتوانی در هنگام ازدواج انتخاب درستی داشته باشی. حالا نگرانم، نمیخواهم گذشته پاک خود را آلوده کنم. از طرفی هم میترسم در ازدواجم شکست بخورم. این یه حرفیه که یکی از دانشجوها با جای عباسی گفته بود. پرانتز باز، ما در کتاب نیمه دیگرم جلد اول بخش دوم درباره ارتباط‌های قبل از ازدواج و تأثیر آن در انتخاب همسر به تفصیل سخن گفتیم. پرانتز بسته. با تأسف باید گفت که رسانه خود ما هم به صورت کامل در مسیر تربیت دینی نیست. درست است که در برنامه‌های معارفی صدا و سیما سخن از تربیت دینی هست، اما باید دید آیا فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های کودک که از نظر کمی و کیفی بیشترین میزان مخاطب را به خود اختصاص داده است، در مسیر همان بناهایی قدم برمی‌دارند که در برنامه‌های معارفی ساخته شده است. مثلا اگر در برنامه‌های دینی صدا و سیما از حیا سخن گفته می‌شود، آیا در فیلم و سریال‌هایمان حیا به نمایش در می‌آید؟ هم مسیر نبودن برنامه‌های دینی با برنامه‌های دیگر و یا به عبارت دقیق‌تر غریبه بودن برنامه‌های صدا و سیما با مبانی و ارزش‌های اصیل دینی یکی از مشکلات بزرگ بر سر راه تربیت دینی نسل امروز است. اینم پایان مشکل چهارم. حالا اینجا به تناسب بحث ماهواره یه چیزی من خدمتتون عرض کنم. حاج آقای عباسی یه کتابی دارند به نام بشقاب‌های سفره پشت باممان. بحثش در رابطه با خانواده و ماهواره است. این کتاب که خدمت شما عرض کنم یه کتاب بسیار ارزشمنده. تو 264 صفحه آقای عباسی بحث ماهواره رو به صورت کاملا عقلی و علمی و دینی مطرح کرده و اثبات کرده که تو خونه‌ای که ماهواره وارد بشه تو اون خونه دیگه نه تربیت فرزندی خواهد بود، نه فرزند سالمی خواهد بود، نه فرزند صالحی خواهد بود، نه ناموس، نه غیرت، نه حیا. معمولا تو خونه که ماهواره وارد بشه این چیزا کم کم طی یکی دو سال از بین خواهد رفت. توصیه میکنم که حتما این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. تو گوگل هم که سرچ کنید بشقاب‌های سفره پشت باممان. یه سایتی هست به نام بوک روم، این میاد بالا، میتونید اینترنتی خریداری کنید، بیاد دم خونتون، اونجا کتاب رو تحویل بگیرید و پولش همونجا پرداخت کنید. خیلی مفیده. فقط اینو یه نکته به شما عرض کنم. ببینید الان 145 شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای دارن فعالیت میکنن شبانه روز. یعنی همین آمریکایی که 8 سال دفاع مقدس 30 تا کشور رو با عراق متحد کرد، حمله کرد به ایران، چند هزار جوان ما رو کشت. همین آمریکایی که 30 چند سال ما رو تحریم کرده. همین آمریکایی که داره دانشمندای هسته‌ای ما رو ترور میکنه. همین آمریکایی که داروهای سرطانی های ما رو تحریم میکنه، به سرطانی های ما رحم نمیکنه. 145 تا شبکه فارسی زبان قربتن الله برای من و توی بچه شیعه را انداخته. جالبه بدونید که هر شبکه ماهواره‌ای برای ادارش حداقل ماهی 500 میلیون تومان هزینه داره. یعنی الان من ماشین حساب جلوم هستش، خیلی ضرب ساده 145 تا شبکه فارسی زبان ضرب داره 500 میلیون که بکنید، یعنی ماهیانه نظام سلطه غرب داره 72 میلیارد و 500 میلیون تومان پول هزینه میکنه برای من و تو شبکه فارسی وان، زمزمه، جم تی وی، فشن تی وی، شبکه های مستند و شبکه های به قول خودشون علمی و از این شبکه ها واسه من و تو راه انداختن. و این با عقل جور در نمیاد. آمریکایی که این همه داره پدر ما رو در میاره چجور شده دلش میسوزه 72 میلیارد و 500 میلیون تومان ماهیانه داره خرج میکنه؟ آدم عاقل باید شک کنه به این مباحث ماهواره‌ای و حداقلش اینه که این چیزا رو تو خونه وارد نکنه. پنجمین از مشکلات، افزایش رقبای تربیتی. هر اندازه رقبای تربیت دینی بیشتر می شود، نیاز به وقت گذاشتن برای بچه ها از سوی والدین بیشتر می شود. در گذشته های دور گاهی قرنی می گذشت و رقیب جدیدی وارد فضای تربیتی نمی شد. در گذشته های نچندان دور دهه هایی طی می شد تا یک عامل ضد تربیتی وارد زندگی ما شود. اما اکنون در سالهایی به سر می بریم که دائم در حال مشاهده ورود رقبای جدید در عرصه تربیت هستیم. تکنولوژی به سرعت هرچه تمامتر در حال وارد کردن ابزار جدید به زندگی ما است که هر کدام از آنها به تنهایی مشکلات و خطرات زیادی را در مسیر تربیت ایجاد می کند. می گفت فکر نمی کنی بیش از اندازه داغ کرده ای و مباحث تربیتی را بزرگ کرده ای؟ مگر ما خودمان چطور بزرگ شدیم؟ مگر پدران و مادران ما این نکاتی را که شماها امروز می گویید بلد بودن؟ حالا که آنها این نکات را رعایت نکردن، ما دوز و قاشقچی از آب در آمدیم؟ گفتن چند سال داری؟ گفت 38 سال. گفتم دوران نوجوانیت را یادت هست؟ گفت کوران جنگ بود. گفتم اول آن که به نظر من پدر و مادرهای ما بسیاری از قواعد تربیتی را به طور ناخودآگاه اجرا می کردند. اما از این هم که بگذاریم، در آن زمان اگر پدر و مادری فرزندش را درست تربیت نمی کرد چه اتفاقی می افتاد؟ چه خطرات او را تهدید می کرد؟ بگذار برایت بگویم. اگر در آن زمان پدرم مرا کتک می‌زد و از خانه بیرون می‌انداخت، بیرون که می‌آمدم در خانه همسایه هجله شهادت پسر همسایه را می‌دیدم که همین هفته پیش به شهادت رسیده بود. سر کوچه که می‌رفتم به مسجد می‌رسیدم و روی تابلو اعلانات در کنار اعلامیه چند شهید اطلاعیه ثبت نام برای اعزام به جبهه را می‌دیدم. به مرکز شهر که می‌رفتم تشییع جنازه یک شهید و اعزام رزمنده‌ها با اتوبوس به جبهه را می‌دیدم. مادرها هر کدام در حال خداحافظی با پسرانشان بودند و پدرهای رزمنده هم سر فرزندانشان را در آغوش گرفته بودند. بوی اسفند و صدای صلوات‌های پی در پی که برای سلامتی امام و رزمندگان و برای نابودی صدام و مصدامیان فرستاده می‌شد، فضای خیابان‌ها را پر کرده بود. در این میان صدای آهنگران از بلندگویی که روی سقف یک مینی‌بوس گذاشته شده بود به گوش می‌رسید. ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش، بهر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش. باید به دنبال راه انحراف میگشتم تا منحرف میشدم. راهی را که پیدا میکردم چه بود؟ گوش دادن به چند نوار کاست ترانه که از آن طرف آب آمده بود. آن را هم که میخواستم تهیه کنم باید پول تو جیبی یک ماه یا دو ماه را میدادم و میخریدم. تازه آنقدر هم وحشت داشتم که تا خرید و فروش انجام میگرفت از شدت هول و ولا چند سالی از عمرم کم میشد. این نوار را کجا باید گوش میدادم؟ یک رادیو ضبط زوار در رفته‌ای داشتیم که پدرم بالای سر خودش میگذاشت و دم به دهی و اخبار گوش میداد و سخنانی و آهنگران و کویتی پور. مادرم هم صبحها روشنش میکرد و برنامه خانواده را گوش میداد. اگر یک لحظه از کنارش جدا میشد مثل مادری که بچهش را گم کرده میفهمید. تلویزیون که دو شبکه بیشتر نداشت و از وقتی که آن دایره کذایی تبدیل میشد به چند ستون رنگی و پس از آن هم گم شدگانشان را نشان میداد، میدیدیم تا وقتی که سرود جمهوری اسلامی پخش میشد، همان که خیلی طولانی بود و بعد هم عوضش کردند. ویدیو کالای کمیاب که چه ارز کنم نایاب بود که برای از ما بهتران بود. آن هم که من قانونی داشتم مثل جنازه لای پتو می پیچیدن و این خانه با آن خانه می بردن. تازه اگر هم ویدیویی داشتی فیلمش را از کجا پیدا می کردی؟ فیلمش هم که پیدا می شد چقدر بود؟ یک فیلم 90 دقیقه‌ای که به اندازه یک کتاب. شاید کسی با هزار زور و زحمت توانسته بود مجله‌ای را از زمان شاه نگه دارد و یا اینکه از آن طرف آب بیاورد. این مجله هم می توانست نوجوان را منحرف کند. اما در چند خانه از این عکس ها و مجله ها پیدا می شد. فضا برای ارتباط دختر و پسر چند اندازه مهیا بود. اگر پسری می خواست دختری را به اصطلاح خودشان تور کند، چقدر باید دم مدرسه می ایستاد و به دنبالش می رفت و محله خلوتی پیدا می کرد و چند دقیقه با او صحبت می کرد. تازه دلش خوش می شد که با یک دختر حرف زده. البته نباید فراموش کرد که این ارتباط در صورتی بود که این دو بتوانند با زرنگی هرچه تمام از تیررست گشت سارالله و جندالله و کمیته در امان بمانند. مدرن ترین راه ارتباطی دختر و پسرها نامه بود که باید آن را جلوی پای یکدیگر میانداختند و یا اینکه در جایی که در قرار قبلی مشخص کرده بودند مخفی میکردند و هر روز هم به آنجا سر میزدند که شاید طرف نامه ای گذاشته باشد. در بسیاری از محله ها یک یا دو خانه تلفن داشتند که اگر صاحبخانه اهل کرم بود، خانه اش تلفن خانه و پسر خانه هم پیغامبر میشد. برو به کبرا خانم بگو که مادرش زنگ زده. مادر کبرا خانم هم رفته بود در این باجه‌های زرد رنگ تلفن با چند مش 2 ریالی و 5 ریالی و 10 ریالی که باید پشت سر هم در دهان تلفن میانداخت و شکمش را پر میکرد تا بتواند چند کلامی با دخترش حرف بزند. تازه اگر دستگاه تلفن از اون حرامخورها بود چند سکه را میخورد و مادر کبرا خانم را سر کار میگذاشت. حالا در این وضعیت مگر میشد پسر زنگ بزند به این صاحبخانه و بگوید که با دختر همسایه‌تان کار دارم؟ وضعیت خیابان ها هم که پاستوریزه پاستوریزه، بی حجاب در آن زمان به کسی می گفت که به قول آن روزها کمی فکلش را از زیر روسری بیرون می گذشت و با مانتویی که تا یک وجبی زمین می رسید بیرون می آمد، کمی هم لب و لپش را سرخ می کرد. آخرش که از منحرف شدن ناامید می شدم، می رفتم مسجد و پایگاه که بوی معنویت می داد. گاهی وقتا هم در پایگاه فیلم های بروسلی را با این آپارات ها نشان می دادند. چند حلقه فیلم یک فیلم سینمایی میشد که از بس این طرف آن طرف نشان داده بودن کیفیتش پایین آمده بود. گاهی زن و دختری در فیلم میآمد که کمی آسینش کوتاه بود، تنظیم لنز و آپارات را به هم میزدن تا فیلم تار شود. اما امروز اگر پدر و مادر با من نوجوان بدرفتاری کرده و مرا از خود برانند چه اتفاقی میافتد؟ آیا امروز باید به دنبال راه انحراف گشت؟ یا اینکه هزاران راه انحرافی مانند قارچ در مقابل هر نوجوان و جوانی ثبت شده است؟ امروز برای منحرف شدن نیازی به کوچه و خیابان نیست. در خانه‌ای که در یک اتاقش مادر سجاده پهن کرده و با خدا مناجات می‌کند، در اتاق دیگرش فرزندی نشسته و با دوستان جنس مخالفش در اینترنت چت می‌کند، با عده‌ای دیگر هم پیامک بازی می‌کند. اون زمانی که حاجی عباس این کتاب می‌نوشته هنوز اندروید و واتساپ و این چیزا زیاد مطرح نبود. الان که دیگه افتضاح، یک واتساپ داشته باشه کفایت می‌کنه. کافی است یک دوربین به رایانه‌اش وصل کند و با هر کسی در هر کجایی از این دنیا ارتباط تصویری برقرار کند. پرانتز باز، وقتی که این سطور را می‌نویسم، نسل جدید سیم‌کارت‌های تلفن همراه در راه است که ارتباط میان دو طرف را تصویری می‌کند. خدا به داد برسد. پرانتز بسته. دیگر نیازی به نوشتن نامه نیست. برای دیدن یک فیلم مستعجل و دیدن هزاران عکس مبتذل هیچ زحمتی لازم نیست. یک سی دی یا دی وی دی با ارزان‌ترین قیمت ممکن، با ارزان‌ترین قیمت ممکن، البته الان که دیگه تو این گروه‌های واتساپی عضو میشن و دیگه واویلاست. بلوتوث یکی دیگر از راه‌های دیدن این فیلم‌ها و عکس‌ها است. دیگر زمان گوش دادن به نوار کاست هم گذشته. در یک لوی فشرده ساعت‌ها آهنگ جور و جور هست. یک امپیتری هم که داشته باشی می‌توانی صدها ساعت از این آهنگ‌ها رو در آن بریزی و صبح تا شب با آن خوش باشی. MP4 که باشد میتوانی با کمترین زحمت فیلم ها را ببینی. اینا رو میگم حاجی عباسی زمانی مینویسه که هنوز اندروید این چیزا زیاد تو بازار نبود. الان که با این اندروید ها افتضاح اوضاع. ماهواره کار را برای همه راحت کرده. هر فیلمی برای هر ذائقه‌ای در هر زمان از شبانه روز وجود دارد. راستی اوضاع کوچه و خیابان چطور است؟ آیا بدحجاب های ما تنها به گذاشتن کمی فکل بسنده میکنند؟ از اوضاع ارتباط دختر و پسر خبر داری؟ گفت نمیدانم چه بگویم. من هم بیش از این چیزی نگفتم. ببخشید امشب یه خورده طولانی شد. پنجمین مشکل افزایش رقبای تربیتی بود که خدمتتون عرض کردم. شبتون خوش، خدا نگهدار.